أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در جنگ رسانه‌ای بود که گفتیم از جمله مطالب مربوط به مباحث فقه فرهنگ کلان، مطلب مربوط به جنگ رسانه‌ای است. در مباحث جنگ رسانه‌ای در جلسات پیش مطالبی رو مطرح کردیم و بالاخص اون فراز از فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه رو بحث کردیم که گفتیم اصول جنگ رسانه‌ای در این فرمایش، در این فراز از کلام امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه مطرح شده: لا تطيع الأدعياء الذين شربتم بصفكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم وأدخلتم في حقكم باطلهم وهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق، اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا يصول بهم على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم استرقاقا لعقولكم ودخولا في عيونكم ونفثا في أسماعكم فجعلكم مرمى نبله وموطئ قدمه ومأخذ يده. في چند فراز كإشاري بأن محورهای أصلي جنگ رسانه‌ای است که محور اولش نفوذ در عقل و اندیشه و کنترل خرد، خرد یک جامعه مورد هجوم قرار گرفته. محور دومش ایجاد اختلال در نظم و منطق فکری جامعه مورد هجوم واقع شده. سه، تغییر بنیادهای فکری جامعه مورد تهاجم. چهار، جایگزینی گفتمان هویت زدا از جامعه به جای گفتمانهای هویتی خود جامعه، گفتمان برخواسته از هویت خود جامعه، جایگزینی یک گفتمان هویت زدا به جای گفتمان برخواسته از هویت جامعه مورد تهاجم قرار گرفت. این محور چهارم که جایگزین سازی یک گفتمان هویتی به جای یک گفتمان هویتی دیگر، گفتمان هویتی مهاجم، این جایگزین بشود به جای چی؟ به جای اون گفتمان هویتی مورد تهاجم واقع شده، جامعه مورد هجوم قرار گرفته. این جایگزینی این گفتمان به جای اون گفتمان از چند ابزار در این جایگزینی استفاده میشه، از چند راه و ابزار. ابزار اول تبلیغات، تبلیغات یا پروپاگاندا به اصطلاح، که این تبلیغات تلاش میکند هویت جامعه مهاجم رو برتر از هویت جامعه مورد تهاجم قرار گرفته جا بیاندازه توی یک جامعه. میگه هویت شما هویت بیخودی است، هر چه مربوط به هویت جامعه مورد هجوم واقع شده است رو تحقیر کنه، ارزشش رو بیاره پایین، یه سری نماهای منفی از او در ذهنها ایجاد کنه، برداشت‌های منفی از او ایجاد کنه. هرچندم این هویت جامعه خیلی هویت بالا و برتری باشه، ارزش‌های هویتی این جامعه هرچه بسیار بالایی باشه، اما وقتی با تبلیغات یه چیزی رو جایگزین چیز دیگر، خوب رو بد نشان میدن، بد رو خوب نشان میدن. در قرآن کریم هم اشاره شده به این روش، اشاره شده که یکی از مهمترین روش‌های ابلیس در گمراهی جوامع، در گمراهی افراد همینه، یعنی خوب رو بد جلوه دادن و بد رو خوب جلوه دادن. یزین لهم الشیطان اعمالهم ذلک بان الشیطان سول لهم و املا لهم. این املاء شیطان، تزیین شیطان، تسویل شیطان، نوع ابزارهای تبلیغاتی است. چه تسویل، چه تزیین و چه املاء، املاء کردن، دیکته کردن. یعنی اول تزیین که کرد، تزیین می کند، بعد وسوسه می کند. یعنی اول تزیین می کند، یعنی بد رو خوب جلوه میده. چیزی که معلومه بده، فرضاً آمریکا. حالا کیست توی دنیا کدوم عاقل پیدا میشه؟ اگر خوب فکر کنه، با عقل آزاد فکر کنه، آمریکا رو به عنوان نماد شر و نماد فساد تو این جهان معاصر نشناسه. کدوم عاقل با تفکر سلیم آمریکا رو نمیتواند به عنوان نماد شر بشناسه؟ میگن آمریکا تو همین عصر خود ما، تو همین کمتر از 70-80 سال عمر جامعه بشر، میگن اولین کسی نیست که از بمب اتمی برای نابودی صدها هزار، ده ها هزار انسان بیگناه استفاده کرد. از این چیز سرچتر میگه پیدا میشه که یک لحظه شما 100,000 تا 200,000 انسان رو بکشی و ده ها هزار رو هم معلول کنی، از زندگی بیندازی، اصلا زمین خدا رو تبدیل به خاک سوخته کنی. چی میگه؟ این رژیم اولین رژیم نیست که تا حالا هم افتخار میکنه به این کار، تا حالا هم افتخار میکنه. در روایات داریم من رضیه به فعل قومن چیه؟ کان من هم یا کان معه. وقتی کسی فعل نسل قبل خودش اظهار رضایت میکنه، یعنی این هم شریک در جرم اوست. نسل فعلی آمریکا تأیید میکنن کار بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی رو، تأیید میکنن، یعنی ها کار درست بود. حاضر نیستیم عذرخواهی هم نمی. در کجای دنیا جنگ الان هست که آمریکا دستی تو اون جنگ نداشته باشه؟ در کجای دنیا امروز یک ضد ارزش روشن و بیانی وجود ندارد که این خواستگاهش آمریکا نباشه؟ این همه ما داریم ببینیم، بازم ببینیم که مثلا فرضون تو همین ایران خودمون، بعضی از کسانی که گاهی مثلا عنوان استاد دانشگاه هم به خودشون میگذارن، اینا میان از آمریکا پشتیبانی. این چیکار میشه؟ این چقدر شیطان چقدر تو مغز اینا فرو رفته که بد رو براشون خوب کرده، خوب رو براشون بد کرده، خوب رو براشون بد کرده. هم همین کشور ما، همین بعد از انقلاب تا به امروز، واقعا این انقلاب ما، این جمهوری اسلامی، نظام در کلانش، البته در خرد مسائل تو هر جا اشکالاتی وجود داره. یه انسان خوب هم ممکنه خورده رفتارهاش توش یه خورده اشکال وجود داشته باشه، اما روی هم رفته آدم ارزیابی می‌کنه انسان رو، انسان می‌کنه آدم خوبی باشه، اما فرض کنید چهار تا لغزش هم داشته توی زندگیش، این که نمی‌دونم بعد بعد سر اون کلان کاره. این نظام جمهوری اسلامی از اولی که برپا شده شعارش استقلال بوده، استراتژی بعدی که جامعه بتونه خودش خودش اداره کنه، خودش بتونه برای خودش برنامه ریزی کنه، استقلال سیاسی داشته باشه، اقتصاد اقتصادی داشته باشه، بتونه از ثروت‌های خودش استفاده کنه، بتونه جوانهاشو رشد بده، بتونه در علم پیشرفت کنه. این همه پیشرفت علمی ما دست داره تو این کشور، تو این نظام دست به فضا رسوندیم. امروز در نانو چقدر پیشرفت کردیم، در انرژی هسته‌ای چقدر پیشرفت کردیم، در پزشکی چقدر پیشرفت کردیم، در فنون مختلف این همه پیشرفت، در عرصه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، حالا این همه دانشگاه. ما توی مثلا قبل از انقلاب چند درصد از دانشجوهای ما توفیق بودم که بدن دانشگاه؟ حالا چی؟ اون وقت چی؟ کجا ما تو اون وقت ما یه پزشکی داشتیم که مثلا بچه روستا باشه پزشک شده باشه؟ الان چقدر ما بچه روستا داریم که پزشک شده، مهندس شده، بالاترین مراتب علمی رو دست پیدا کرده. خیلی از همین مخترعین و مکتشفین ما بچه روستا هستن. خب این کی اتفاق افتاده؟ این همه تو این مملکت، این همه زیبایی به ما حمله کردن، جنگ بر علیه ما تحمیل کردن، ما ایستادگی کردیم، بچه‌های ما جون دادن، مملکت رو سربلند کردن، خانواده‌های شهدا جان بزن، این همه مملکت سربلند، مملکت رو تبدیل کردن. ایرانی که توی نقشه جهان کسی براش ارزشی قائل نبود، امروز شده یکی از قدرت‌های تعیین کننده در سراسر جهان. قدرت تعیین کننده جریان سازی میکنه توی جهان، محور میشه توی مسائل جریان سیاسی دنیا، قدرت های بزرگ ازش حساب میبره. این همه زیبایی توی این انقلاب ما، این همه زیبایی توی این کشور ما، توی این نظام ما وجود ده. همه این زیبایی رو وارونه میکنه و تبدیل به زشتی میکنه. یه وقتی روزنامه بود به نام جامعه توی این مملکت، توی این دوران حکومت دوی خوردادی چقدر صدمه خوردیم ما تو این دوران از لحاظ فرهنگ. یه روزنامه بود نام جامعه، خودم دیدم یک صفحه بزرگ تو این روزنامه که اصلا کی گفته استقلال خوبه؟ نه، ما بهترین است که وابسته باشیم، یعنی ما بهتر است که خر باشیم رو ما سوار بشیم. این چه حرفی آقا؟ یه آدم عاقل، یه آدم فرهنگی، یه آدم درس خونده میتونه همچه حرفی بزنه؟ تو کجای دنیا همچه حرفی میزنه که استقلال خیلی بده، نه با بهتر است که وابسته باشیم؟ از کی گفتم با خوب از آمریکا مستقیم؟ چه حرفی، چیز بدیهی رو بارونه نشون جمع بده. این همون چیزی که ما میگیم که اولین ابزار برای این جایگزینی هویت ابزار تبلیغات، که این کارش اینه تزیین، به تعبیر قرآن تزیین، که خوب رو بد جلوه بدن، بعد تصویل، تصویل این حالی که خوب بد جلوه داده شد و بد خوب جلوه داده شد، تشویق کردن به سمت بدی ها و بازداشتن از جهتگیری و توجه و حرکت به سوی خوبی، تصویل. که در آیه قرآن در یک آیه خیلی قشنگ این حالت جلوه داده شده. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. اینجوری میشه، یعنی کاملا شخصیتشون بارونه میشه. راه خوب رو که پیدا کنن از این راه نمیرن، قدم تو این راه نمیزن، راه شر و بدی رو با شوق و رغبت به سمت راه بدی و راه زشتی حرکت میکنن، وارونه میشه. مثلا این تصویله، یعنی تشویق به سمت بدی ها و بازداشت و منصرف کردن دل از خوبی ها. مرحله سوم تزیین و تصویل، بعد املاء، دیکته کردن. یعنی وقتی ارزش ها رو وارونه کرد، خوب شد بد، بد شد خوب، تشویق کرد به سمت بدی ها و زشت نشون داد خوبی ها رو، در مرحله سوم املا دیکته میکنه، میگه چیکار بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن. سه مرحله و تبلیغات این کارو میکنه. این کار شیطان خیلی در قرآن کریم قشنگ تبیین شده که کار ابلیس، کار شیطان در جهدهی به جوامع چه کاریست، هم جوامع هم افراد. خب این اولین کار تبلیغات که با این هدف. دو، کار دوم برای این جایگزینی هویت بیگانه به جای هویت خودی، نفوذ، نفوذ در سیستم های اثرگذار در ساختار هویتی جامعه، اون سیستم هایی که در هویت جامعه اثرگذارند، هویت سازند، در هویت میتوانند نقش مهمی ایفا کنند در ساختار هویت، مثل سیستم آموزش و پرورش، مثل سیستم های رسانه‌ای، مثل سیستم های دانشگاهی تو دانشگاه. یا سیستم های اقتصادی تو اقتصاد، هر جا مرکز قدرت و مرکز تأثیرگذاری در هویت اجتماعی است. خب مرکز اقتصادی، شبکه های اقتصادی که از این سیستم های قدرت آفرینه که تو هویت سازی جامعه اثر گذاره، شبکه های رسانه‌ای از این گونه شبکه های اثر گذاره، شبکه های آموزشی، حالا چه آموزش عالی، چه آموزش متوسط یا آموزش ابتدایی، از این نوع شبکه های اثر گذاره در هویت سازی جامعه، نفوذ تو این شبکه. اگر بتوانند همه این شبکه را در دست بگیرن، در دست بگیرن. اگر نتوانند کل شبکه رو مدیریت کنند، لااقل به طور بخشی در این شبکه اثرگذاری میکنه. اینم عامل دوم یا طریق دوم برای جایگزینی هویت بی خودی با بر هویت خودی، هویت جامعه مهاجم بر هویت جامعه مورد هجوم واقع شده. سه، ارجاف در قرآن کریم بهش اشاره شد. لئن لم ينته المنافقون والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك الا قليلا ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلو. خیلی قرآن روی این مسئله خیلی با قوت وارد شده. مرجفون، ارجاف، یعنی شایعه های موجب ترس، موجب ضعف، شایعه هایی که ضعف در جامعه ایجاد، شایعه هایی که جامعه رو نسبت به خودش بدبین میکنه، نسبت به خودش، نسبت به هویت خودش بدبین میکنه، نسبت به عناصر خدمتگزار به خود جامعه بدبین میکنه. روحانیت باید جامعه نسبت به او بدبین میشه. مسئولی تراز اول باید جامعه نسبت به اینا بدبین میشه. سخنوران و سخنرانهای مثبت و خوب و دلسوز باید جامعه نسبت به اینا بدبین میشه. اگه بسیجی وجود دارد خدمت میکند به جامعه، باید جامعه نسبت به این بدبین میشه. اگر قشر متدینی تو این جامعه وجود داره که این قشر متدین داره به مردم خدمت میکنه و قصد خدمت داره، باید جامعه نسبت به این قشر بدبین، قشر خدمتگزار بدبین میشه. ایجاد بدبینی و ایجاد هول و هراس، او اگر بریزن حمله کنن چه میشه، این کارو نکنیم که جنگ شروع بشه، برای به بهانه این که اگر ما این کارو بکنیم جنگ بر ما شروع میشه، اگر نکنیم جنگ میکنن. ببین چه کار کردن توی مملکت، FATV بر ما تحمیل کردن، نمیدونم سند 20 بر ما تحمیل کردن. این قرار داده ارزوات هسته‌ای توافق هسته‌ای عجیب و غریب رو بر ما تحمیل کردن دیگه، همینطوری اصلا رفتن تعلیق کردن همه برنامه های هسته‌ای ما رو، تعلیق یعنی تعطیل کرد. گفتن 2 سال تعلیق کنید تا ما به شما اعتماد بدیم، اعتماد سازیم. 2 سال تعلیق کردیم، اعتماد نشد که هیچی، بدتر شد کار، فشارها رو بیشتر کرد. خود داریم این تجربه رو میبینیم، اینا نباید ما مطالعه کنیم. این ارجاف ها بین به کجا رسون جامعه ما رو؟ یک جامعه نیرومند قوی روی پای خود ایستاده ای که از جنگ 8 ساله سربلند برآمده بود، توانسته بعد از جنگ بازسازی کنه خودش رو. این عراق الان نه تحریمه، تحریم که نیستی. درآمد نفتیش هم اصلا میگن که اولین ذخیره نفتی دنیا رو عراق ده. از لحاظ نفت خیلی کشوره و الان داره اینقدر بشکه میلیون، اینقدر بشکه در میلیون بشکه در روز داره میفروشه. یعنی درآمد سالانش قریب 140 تا 50 میلیارد دلار، یعنی هر ماه 12 تا 13 تا 14 میلیارد دلار این درآمدش. این هرچی خرج کنه تمام نمیشه هست، هرچی خرج کنه جمعیتش هم کمتر از نصف جمعیته، یعنی 40% تقریبا. مساحتش هم که اصلا کمتر از 1/3 میکشه، 1/4 میکشه. خب الان 23 سال، چند سال، 20 سال چقدر گذشته از سقوط صدام. حالا صدام بود، هیچ کار به صدام نده. حالا 20 ساله که زیر نظر آمریکا داره. آمریکا اومد گفت من میخوام این کشور رو آزاد کنم، میخوام دموکراسی برپا کنم، میخوام این کشور رو بسازم. حالا چی شده؟ برق دارن؟ نه. راه دارند؟ نه. یک کشوری که پر آب است و کشاورزی، اصلا در طول تاریخ به سرزمین عراق بهش میگفتن سرزمین سیاه، ارض السواد. چرا ارض السواد که میگن؟ چون اونقدر این سرزمین حاصل خیز و پر زرع و کشت و پر سبزه بوده، همیشه سبزه و خرم بوده این سرزمین، نمیش که ارض السواد بوده. حالا این ارض السواد ما تو گوجه فرنگیش هم احتیاج به واردات پیدا، گوجه فرنگی و بادنجونش هم باید از جای دیگه بیاره. درد و سواد ماست. 20 سال هم گذشته. چه شد؟ نه آبشون درست، نه برقشون درست، نه خدماتشون درست. یک کشور مثل ایران ظرف 3-4 سال همه چیز بازسازی شد بعد از جنگ. فرودگاهاش را افتاد، برقش را افتاد، آبش را افتاد. این همه کار شد توی این مملکت. این ارجاف، این وسیله ارجاف ترسوندن از آمریکا. نکنید این کار رو آمریکا هم، نکنید این کار رو آمریکا هم. در آیه دیگری این ارجاف خیلی دیگه به طور مصداقی الذین قال لهم الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. مدن گفتن مردم دشمن بسیج کرده بر علیه شما، اینقدر اسلحه، اینقدر جمعیت، اینقدر فقط از دشمن بترسید. فزادهم ایمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. خب ادامه بحث ان شاء الله به هفته آینده ممکن. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.